ندونه. من حتی نمیخوام بگم که میدونه که درگیر کرونا شده، میگم که ندونه، یا علائمش خفیف باشه یا علائمش پنهان باشه و بیادش مجموعی رو آلوده کنه و این به خاطر اینکه شیوع گسترشش بسیار زیاده همه رو درگیر میکنه. ما خودمون توی مرحله‌های مختلف تمرین تست گرفتیم، بازم تست خواهیم گرفت، ولی اینکه بخوایم یه تست قبل از شروع مسابقات بگیریم و بعد همه چیز رو محول کنیم به خود اسفاری، یه کمی خالی کردن در حقیقت شونت از اون مسئولیتی که باید بپذیریم و متاسفانه شاید این پیش بیاد که یک مسابقه برگزار شه مثل لیگ والیبال و آمار انقدر بالا بره که بعد مجبور شیم لیگ رو تعطیل کنیم.
تیم اکسون الان دوتا بازیکن خارجی هم جذب کرده، بازیکن خارجیتون شرطشون چجوریه و اونا تست دادن اومدن ایران؟
ببینید برای اومدن ایران که ما یکی از بازیکن خارجیم در حال حاضر اومده به ایران و حتما قبل از اینکه سوار هواپیما بشن و بیان تست دادن، اما باز اینجا وقتی تست پزشکیش انجام شه باز تست خود رو مجدد تست خواهیم گره. اون یک بازیکن خارجیمون هم زمانی که کارش انجام بشه برای مراحل صدور ویزاش انجام شه و وارد شه بازم همه مراحل رو طی میکنه و حتما چند روزی رو اینا به دور از تمرین میمونن تا ما مطمئن شیم که درگیر این ویروس نباشن و بعد بیان سر تمرین.
و اینکه با برگزاری لیگ توی اون موعدی که خود فدراسیون اعلام کرده شما موافقید؟
ببینید این یک بار در جلسه لیگ صحبت شد و به نظر خیلی فضا مهیا نبود که در این باره گفتگوهای مفصل‌تری انجام بشه. نظر شخصی بنده اینه که ما قراره که یک هفته هفته از لیگ رو به صورتی که جون بازی‌ها دو تا پشت سر هم هست برگزار کنیم و بعد مسابقات تعطیل میشه برای اینکه تیم ملی باید بره در اردو و بعد هشتم و دهم آذربایجان مسابقات بره، باید برای مسابقات بره. ما الان باید تو این هفته درگیر مسابقات رسمی شیم، دوباره 20 روز باید تعطیل باشیم. میتونستیم این 20 روز رو زمان بدیم که تیم ها آماده تر بشن، ثبات بیشتری داشته باشن، هم به لحاظ بدنی هم به لحاظ هماهنگی کار تیمی، بازی دوستانه برگزار کنه و بعد لیگ رو شروع کنیم و با یه کیفیت خوبی ادامه بدیم.
ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 19:33 است. آقای مقیمی توضیح بیشتر درباره رقابت لیگ برتر بسپار.
بله، همونجوری که گفتم حسین جان صحبت آقای آبکناری شنیدیم. به هر حال الان واقعا من با توجه به وضعیتی که تیم اکسون اعلام کرده که چند بازیکنش حدود 6 بازیکنش درگیر ویروس کرونا هستن، من فکر می‌کنم حداقل دوره 2 هفته‌ای رو در نظر بگیریم، اتومات این تیم نباید در هفته اول مسابقات و حتی می‌دونید که هفته اول دوم فشرده برگزار میشه در دو روز پشت سر هم، یعنی عملاً
یعنی همین بازی هم تو ورزشگاه آزادیه.
بله، متمرکز است. عملاً این تیم دو بازی اولش رو آقای معتمد هاشمی از دست میده اگر قرار باشه که به هر حال
خب اینکه بازی‌ها فقط توی یک سالن قرار برگزار بشه، آیا امکانی به وجود میاره برای ضد عفونی کردن؟ یعنی فاصله زمانی مسابقات چطور تنظیم شده؟
سالن آزادی رو تا جایی که من میدونم تمام مسائل بهداشتی رو سعی کردن توش رعایت کنن،
چون چند تا بازی برگزار میشه پشت سر هم،
دو تا بازی دیگه هر روز. آره، هر روز دو تا بازی، فاصله زمانی گذاشتن که سالن بتونن در این فواصل ضد عفونی کنن، بدون تماشاگر هست، بدون در واقع عوامل اضافه هست، ولی با این حال بازم خطر وجود داره. ما به هر حال شرایط مملکت ما آقای معتمد هاشمی مثل شاید بعضی از کشورها نباشه که بتونیم حباب درست کنیم، همه تیم‌ها برن توی یه منطقه خاص بله و تو هتل باشن یا مثلا در واقع عبور مرورشون کنترل بشه، خیلی سخته تو این شرایط. حالا ما فکر کنم در واقع با آقای کویان هم که بخوایم صحبت کنیم،
تلفنشون هستن،
بله، بتونیم راجع به شرایط زباهن، چون ایشون هم نظرات خیلی خوبی رو تو جلسات قرعه کشی تیما مطرح کردن، حالا از فرصت استفاده کنیم حسین جان بتونیم نظرات ایشون هم داشته باشیم. ولی شرایط با وجود اینکه فدراسیون بسکتبال تمام تلاشش رو کرده و به نظر من اجرای مسابقات به صورت متمرکز در یک سالن انتخاب درستی بود، چون تیم‌ها تو فرودگاه و پرواز هم جور آلوده میشن،
امکان دیگه وجود نداشت. فصل قبلم که نیمه تمام رها شده بود،
بله متاسفم،
یعنی دیگه اگر این فصل برگزار نمیشد باشگاه خیلی متضرر میشدن. آقای کوهیان سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و جناب آیدین مقیمی عزیز، در خدمتتون هستم، همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران در خدمتتون.
سپاسگزارم.
آقای کویا منم سلام عرض میکنم خدمتتون، میدونم که ساعت تمرینتون هم هست، خیلی ممنون که روی خط رادیو ایران اومدید. همونجوری که احتمالاً شاید صحبت‌ها رو شنیده باشید، در خصوص درگیری چند تیم با ویروس کرونا صحبت میکنیم و اینکه آیا به نظر شما این روش خود اظهاری روش درستیه، چون بعضی از تیم‌ها ممکنه که به هر حال اون اطلاعات رو به صورت درست منتقل نکنن و بهترین روش برای اینکه کمترین آلودگی و مسابقات داشته باشه از نظر شما چه هست آقای کویا؟
عرض کنم خدمت که من فکر میکنم که روش خود اظهاری صرفا به لحاظ این است که ورزشکاران این تعهد اخلاقی را در واقع به در واقع برگزار کنندگان بدن و خودشون رو به لحاظ اخلاقی و وجدانی متعهد کنن.
بله.
چون به هر حال کار دیگه‌ای نمیشه انجام داد که امیدوارم که این تعهد را ببینن. مورد دیگه‌ای که وجود داره در رابطه با اجرای مسابقات که حالا صحبت هم شد توی جلسه روش و هنوز هم به نظر من داره بررسی میشه این مسائل، این هستش که ما خطر رو به صفر قاعدتا نمیتونیم برسونیم، ولی میتونیم تا اونجا که امکان داره درصدش رو بیاریم پایین. یکی از مسائلی که الان وجود داره صرفا من اتفاقا میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که فدراسیون رو هم خطاب نمیخوام قرار بدم، به خاطر اینکه فدراسیون هم داره تلاشش رو میکنه و در صدد این هست که به هر حالی مسابقات رو جوری برگزار بکنه که کمترین مسئله را هم برای خودش داشته. یه مشکل دیگه که من توی جلسه احساس کردم و به هر حال مسائلی را مطرح کردم، حالا شاید بخشیش قابل اجرا هم باشه، این بود که بعضی از تیم‌ها و بعضی از گردانندگان تو خود جلسه صحبت‌هایی می‌کردن که هنوز نشون دهنده اون بود که اصلا براشون این مسائل اهمیت نداره. یعنی همون تفکر برد و رسیدن به مقام به هر قیمت رو هنوز توی این وضعیت هم دارن دنبال میکنن.
چطور آقای کویا میتونید بیشتر باز کنید برای ما این داستان رو؟
مثلا اینکه خب ببینید فدراسیون پیشنهادی داده که خب مثلا بیان مثلا در یک هتل اگر امکانش باشه، خیلی افتن ما هتل طرف قرارداد داریم، حالا مثلا یه سال هتل طرف قرارداد نرن چی میشه؟ یا مثلا همه بیان در یه جایی که بشه نظارت راحت تری روشون انجام بشه. یا عرض کنم به خدمتتون که این بحث این که خب چه اشکالی داره همه تیم‌ها بیان تهران 24 ساعت قبل تست بدن، بعد هر کسی که تستش منفی میشه بتونه ورود کنه به اون هتلی که فدراسیون تعیین میکنه یا یک هتل اگه تعیین کنه، چه ایراد داره یکم گزارش کنن بیان و اینجوری قضیه رو ببینن؟ خب اینجوری نظارتش راحت تره، خطرش کم تره.
خب مشکل بقیه تیم‌ها چی بود آقای کویان؟ یعنی مشکل هزینه‌ای داشتن به خاطر هزینه تست و این داستانا بود یا نه مشکل دیگه؟
من تو شرایط فعلی بله ببینید یه سری تیم‌ها هم هتل‌های طرف قرارداد دارن، یه سری از تیم‌ها، یه سری از تیم‌ها مشکل هزینه دارن. ما الان یه رایزنی که سرپرست تیممون انجام داده اکثر هتل‌ها خالی هستش و به لحاظ شرایط موجود و بعضی هتل‌ها تا 50% و 60-70% هم تخفیف میدن. من فکر میکنم که دیگه این اگر مشکل مالی با این رقم ها وجود داشته باشه پیداست که اصلا این تیم ها قصد هتل رفتن نداشتن از ابتدا. و این نشون دهنده این هستش که ما میتونیم یه مقداری با در واقع این تفکر همیت گروهی یا همکاری گروهی بتونیم همه دست به دست هم بدیم و این خطر را و کرونا را پایین تر بیاریم تا این بچه هامون و به هر حال مربیانمون و کادر برگزاری در واقع بتونن ایمن تر باشن. اینه که من اصلا انگشتم به طرف شخص خاص یا حتی برگزار کنم، به نظر من همه باید الان این احساس مسئولیت رو نسبت به این قضیه بکنم.
من به خاطر اینکه میخوام حداکثر استفاده را از صحبت با شما داشته باشم و ما حالا شاید 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، خیلی کوتاه بفرمایید. یکی از سایت ها نوشته بود که تیم شما هم یکی از تیمایی که با کرونا درگیره، بعد شما تکذیب کردید و الان مثل اینکه کل کادر تیم و بازیکنای تیم همه سالمن و هیچ تست مثبتی ندارید، درسته؟
بله بله، فکر کنم یه اشتباهی شده بود تو این قضیه و من دوستی که این اطلاعات رو بهشون داده بودن رو در واقع به شکل لایو خودم و تیمم رو نشون دادم و در واقع سندی دیگه از اون محکمتر نمیتونستم نشون بدم که همه و چند تا از بازیکنان اومدن صحبت کردن و ایشون هم متوجه شدن که در واقع تیم همه در سلامتی کامل به سر میبرن
ولی قبلا چند مورد داشتید؟ یعنی از جمله خود شما فکر کنم 3-4 هفته پیش،
حدود یک ماه و خورده یه پیش، ما یه تجربه خیلی خوبی آقای مقیمی توی این مدت به دست آوردیم. البته نمیتونم بگم که میتونیم 100% کنترل، ولی یه تجربه خیلی خوبی توی این 3 ماه گذشته ما به دست آوردیم و اون اینه که خیلی راه‌های خوبی را برای کنترل تیم و همکاری خوبی از طرف بچه‌ها و داریم و بلافاصله اگر موردی باشه باشگاه خیلی همکاری خوبی با همون داره. ما با یه آزمایشگاه طرف قرارداد هستیم که همه یه تیم هامون فوتبال، هندبال، بسکتبال میتونن اونجا در واقع تست بدن. ما چندین بار حالا تست گرفتیم از بچه‌ها و یه حدود یک ماه و نیم قبل دو سه مورد داشتیم که درگیرمون کرد، خوشبختانه تونستیم کنترل کنیم و در واقع خدا را شکر الان همه بچه‌ها در سلامتی کامل به سر میبرن و هم کل تیم، مجموعه تیم داره کارشو خوب انجام میده. ولی فکر میکنم که این مسئله در واقع تیم ها، این یک چیزی که باید واقعا در نظر گرفته بشه اینه که واقعا لیگ امسال بیشتر سلامتی رو مد نظر قرار بدن و نرن تو فازهایی که حتی خیلی هم میگن که تستایی که بخوان از شهرستان بیارن حتی ممکنه مثلا خیلی فلان نباشه اینها، و اینه که یه مقداری به نظر من باید بیشتر ما
به نظرم خود تیمام آقای کویان باید همکاری کنن دیگه. یعنی مثلا یه نفر واقعا میدونه که درگیره، نگه من مثلا خفیفم حالا نگم، یا مثلا میدونه چون بقیه آلوده میشن ممکنه که بقیه به این داستان دچار بشن. آقای کویا ما حدود 2 دقیقه فرصت
داریم، بفرمایید. خواهش میکنم،
من میخواستم در مورد جلسه هماهنگی لیگ هم صحبت کنم. شما یکی از افرادی بودین که، یعنی تیم شما در واقع معترض بود به این که از دو گروه هر 8 تیم وارد پلی آف نشن. یعنی در واقع اولا وقتی ما 16 تا تیم داریم، اگه بگیم هر دو تا گروه هر 8 تیم وارد پلی آف میشن، ممکنه تیمی بدون پیروزی، بدون حتی یک پیروزی وارد پلی آف بشه
یا مرحله حذفی.
آره، یعنی همون مرحله حذفی. حالا
یعنی فقط اون بازی مرحله گروهی برای این که معلوم بشه تیم اول تا هشتم میشه.
بله، رده بندیش. حالا من این که فدراسیون مشورت میکنه با تیم ها خیلی خوب است. ما با آقای طباطبایی هم تو همین برنامه صحبت کردیم، ایشون گفتن که نظر تیم ها بود. آیا به نظرتون باید در بعضی از موارد نظر اکثریت رو لحاظ کرد یا نه یه سازمانی مثل فدراسیون حرف آخر رو بزنه؟
جو اونجا حاکم شد و یه در واقع یه صحبت هایی شد که شاید جلسه رو تو اون لحظه تحت تاثیر قرار داد. خیلی از تیم هایی که به این قضیه رأی دادن الان مخالفن. من با دوستان و همکاران در ارتباط هستم. چندین تیم همین الان اگه رأی گیری بشه این موضوع رأی نمیاره. من اینا صراحتا خدمتتون میگم. دلیلش چیه؟ یک، این که اولا این تو صورت جلسه الان باشگاه ما و نماینده باشگاه ما و باشگاه ما ناراحت هست، میگن که ما یه جلسه رفتیم یه صورت جلسه پر شده، اگه قرار باشه هر صورت جلسه دفعه بعد که میاد شکسته بشه، خب همین صورت جلسه این دفعه ما دفعه بعد میریم میشکنیمش. ما باید به اون چیزایی که پابند باید باشیم پابند باشیم. حالا اگه منافعمون رفتیم دو تا چهار تا کندیدی منافعمون اینجا عوضش کنیم، این اصلا کار خوبی نبود که تو جلسه اتفاق افتاد. این اولین نکتهش. دومین نکته ای که اینجا من باید خدمتتون بگم که الان پلی آف 8 تا تیم آقای مقیمی برگزار نمیشه، پلی آف 16 تا تیم داره برگزار میشه. یعنی این تیم اولا یه شانس تو گروه دارن، بعد میان شما فکر کنین 8 تا اینور بازی 8 تا 16 تا تیم ما آوردیم تو پلی آف. من نمیدونم چه جوری اونجا دوستان نشستن بشمارن ببینن چند تا تیم میاد تو پلی آف. ما الان اینجوری داریم تیم ها. بعد یه مسئله دیگه که وجود داره، شما تو شرایط کرونا یه راند دارین به لیگ اضافه میکنین، این خودش یه راند الان به لیگ داره اضافه میشه. بعد اون بالای جدول که مسابقات 2-3 و انصافا به لحاظ زحماتی که اون تیم ها میکشن میرن اون بالا تو 4 تا میخوان 3-5 باشن، آقای طباطبایی خیلی صادقانه و خیلی درست گفتن که آقا جان ما نمیتونیم یه راند دیگه برگزار کنیم، هم به لحاظ سلامتی هم به لحاظ بودجه. بعد اینجا بدون اینکه تفکر روش باشه یه راند اومده اضافه شده. بنظرم این راند اگه قرار اضافه بشه حق اون طرفه برگزار
کنه. فدراسیون تو گروه حرف آخر رو میزد و قاطعانه میگفت نه، مثلا اینم به رای گیری نمیذاشت. حالا اینم یه روش بود دیگه، یعنی لزومی نداره همه چیزم رای گیری بشه، ولی خب تو این مورد انعطاف نشد.
خیلی متشکرم. دیگه زمانم
به اتمام رسید. این اشتباه لیگه و به نظر من بعدن خودش نشون خواهد داد. شما فکر کنین که تیمی که خیلی زحمت کشیده اون انتهای کار یه دفعه کرونا میگیره میاد به تیم هشتم میبازه.
بله. یه مقدار فرسایشه ممکنه بشه. خیلی متشکرم از شما که این فیلم شرکت کردید. از آیدین مقیمیان بی‌نهایت ممنون. یه اشاره هم بکنیم که ظاهرا مسابقات ام بی ام قراره که از 2 دی شروع بشه، درسته؟
بله، اونجا هم به هر حال حالا ببینیم فصل جدید کرونا چه تاثیراتی میذاره و خیلی به موقع راجع به صحبت خواهیم کرد.
شبتون بخیر، عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
وحدتی که هست
معلوم سیرگان ذکر خدایش دستان و آسمان خلوپان دارگان معلوم سیرگان ذکر خدایش دستان و آسمان فورم چی و اتام ای خدا خوانزانی دلم پر قلبیا جون از به خوربانی دلم پر قلبیا جون از به خوربانی خلوپان دارگان معلوم سیرگان ذکر خدا میشه دستان و آسمان او پدرگان معلوم سیرگان ذکر خدا میشه دستان و آسمان.
سلام، خوشحالم شنونده پنجمین برنامه مستند ما هستید. تحقیق و پژوهش این برنامه باعث شد من از نزدیک با تعداد زیادی از اندیشمندان و برادران اهل سنت هم صحبت بشم. مبانی فکری اونها رو بشنوم و دغدغه هاشون رو برای وحدت مسلمانان به طور ملموس درک کنم. یکی از پژوهشگران اهل سنت آقای دکتر جلیل بهرامی نیا هستن. از ایشون درباره مبانی قرآنی و معرفتی وحدت شیعیان و اهل سنت پرسیدم. بشنوید.
شیعه و سنی یه ساخته بشری هستند علل قاعده، یعنی علل ادعا و طبق مطالعات ادیان اینا هیچ کدوم دین آسمانی نیستند. هویت‌های تاریخی و اجتماعی هستند، اما به عنوان مسلمان و کسانی که شهادتین رو برای نجات اخروی ادا می کنند، وحدت دینی و اخوت دینی یک پیوند الهی خدایی و یک جعل آسمانی است که الزام فوری قبول شهادتینه. یعنی کسی به محض این که شهادتین رو قبول کرد، باید به لحاظ قلبی و به لحاظ عملی با افرادی که این شهادتین رو ادا می کنند احساس اخوت و برادری داشته باشه. و هر مسلمانی هم سر قبر وقتی اون آداب و مناسک تلقین هست، اونجا باید تکرار بکنه که المؤمنون اخوانی و المؤمنات اخواتی، یعنی مردان مؤمن برادر منن و زنان مؤمن خواهر منن. این از لحاظ دینیش.
توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، توسل بر تو بنمایم حبیبی مهربانی من، یا محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و نماز و شام، بر تو خوانم درود و نماز و شام.
از آقای دکتر علیرضا کمیلی دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده هم راجع به مبانی معرفتی وحدت سوال پرسیدم و اینکه در طی این چند قرن چه نگاه‌هایی حاکم بوده بر این بحث.
بله، ما یک مشکلی که داریم اینه که به دلیل حاکمیت نگرش‌هایی که به دنبال دوگانه‌های شیعه سنی بودند، ما نتونستیم درست فهم دینی درستی پیدا بکنیم و مثلا در برخی از علما و بزرگان شیعه در یه دوره‌هایی صرفا نگاه تعاملات شیعه و سنی تقیه خوفی بوده. یعنی چی؟ یعنی ما صرفا از این باب که مراقب جان خودمون باشیم توصیه شده است در سیره اهل بیت به ما که تعامل کنیم، محبت کنیم، و الا ما قرار نیست که با هم دیگه در یک صف قرار بگیریم. تفاوت‌های جدی داریم، اختلاف ماهوی داریم. ولی از علمای متأخر، آیت الله بروجردی، حضرت امام و خیلی از مراجع حاضر این نگاه رو رد کردند. یعنی ما در روایاتی که داریم در سیره اهل بیت مثلا توصیه شده است که او دو مرزاه و مشهد و جنازه هم سلوفی اشاعره. خب من ترجمه میکنم تا معلوم بشه این روایت از ظاهر این روایت برداشت میشه که این برای این بوده، این روایت اینه که شما فقط برای که جانتون رو حفظ بکنید، و متعدد از این روایت ها داریم که برید به مریض هاشون سر بزنید، برید تشییع جنازه ها شرکت کنید، در مساجدشون نماز بخونید. یعنی این همه توصیه به روابط محبت آمیز فقط برای این بوده که جان خودتو حفظ بکنی، که بعد بزرگان دیگه از آیت الله بروجردی، امام، رهبری و خیلی از بزرگان فهمشون این بود که نه، ما تقیه تحبیبی داریم. یعنی چی؟ یعنی ما قرار نیست به خاطر ترس صرفا تعامل کنیم با هم دیگه، نه، ما دنبال این هستیم که اتفاقا محبت و برادری بین مسلمین باید زیاد بشه. عامل ادراس ما این مسئله است که بین ما روابط محبت آمیز و برادرانه برقرار بشه، و این عامل عزت ما میشه. تجربه تلخ دوره استعمار که تو این 150 سال ما چشیدیم هم ما رو به این رسونده که ما نباید دیگری خودمون، دشمن خودمون، رقیب خودمون رو مسلمان تعریف کنیم، نه شیعه نه سنی. این اون نگاه مبنایی است که از دل سیره اهل بیت و تأکیدات رهبران انقلاب در آمده. از جانب رب جلیل آمد رسولی با دلیل، مانند موسی و خلیل بر عدالت در جهان. او جمله ختم علی محبوب هی کبیر یاد فخر جمیع مؤمنین. بلبل به دیدار چمن از راه زلفان آمده، مرغ نوا خوان سحر با صوت قرآن آمده. بلبل به دیدار
یکی از پرسش‌های اصلی که ذهن من رو به خودش مشغول کرد این بود که آیا برادری دینی یا وحدت امت اسلامی ریشه قرآنی داره یا خیر، به تناسب نیاز کنونی مسلمانان در سده‌های اخیر مطرح شده. دکتر جلیل بهرامی‌نیا از اندیشمندان اهل سنت پاسخ میدن.
اخوت دینی یک الزام قرآنی است، یعنی به اصطلاح در زبان عالمان بهش میگن توحید و اتحاد یا توحید و وحدت. اهل توحید که شدید باید با اهل لا اله الا الله احساس برادری داشته باشید. حالا در عمل خب این ربط پیدا میکنه به این که شما نسبت به مؤمنین و المؤمنون و المؤمناتو بعضهم اولیاء و بعض، باید در کارهای خیر و در جهت منافع دین و منافع مردم پشتیبان و یاور یکدیگه باشند و در برابر غیر مسلمانان صف واحدی رو تشکیل بدند و به لحاظ سیاسی پرهیز بکنند از جدال و دعوا. اگر جدال و دعوایی پیش اومد، همونطور که در قرآن اومده، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مؤمنان دچار نزاع شدند بر سر مسائلی، باید آمادگی داشته باشند برای صلح. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي، اگر یکی بر دیگری سلطه‌جویی کرد، بغی کرد، در حال خواست ظلم و تعدا بکنه نسبت به اون، میگه با این جنگ بکنید تا زمانی برگرده به سمت احکام خدا. یعنی در واقع برای برقراری صلح میان مسلمانان و رفع ظلم، قرآن حتی جنگ رو هم پیشنهاد میکنه. یعنی با کسی که باغی هست، ظالم هست، نسبت به گروه دیگه، ولو اینکه مسلمان هم هست، شرعاً جایزه که از جنگ و زور مسلحانه استفاده بشه برای رفع ظلم. این از لحاظ سیاسی. حالا در حقوق اجتماعی هم خب طبیعتاً در قالب مساوات حقوقی، برابری درباره قانون، تساوی فرصت ها، اینها تجلی اون برادری میتونه باشه.
مخدا دارین مرا ناخدا در کار نیست، آرزوی ما بدیل جز وعده دیدار نیست، غیر ذاتی پاک چیزه لایقی تکرار نیست، پیشوای سامعی جز احمدی مختار نیست، پیشوای سامعی جز احمدی مختار نیست. کی بود یارب کی رو در یسری بود ها کنم، گه با مکه منزل و گه در مدینه جا کنم.
در مسیر جستجو و تحقیق خودم با سایت یا مجله الکترونیکی اخوت آشنا شدم که به طور تخصصی در حوزه مسلمانان و تقریب مذاهب فعالیت میکنه. خلاصه ای از فعالیت‌های این مجله رو با هم بشنویم.
مجموعه امت واحد کارهای مختلفی انجام میده، از جمله این کارها تربیت نیرو در حوزه شناخت بهتر فرق و مذاهب و تقویت باورهای تمدنیست. بهتر از من میدونید که نگاه تمدنی یعنی نگاهی که درش ما به دنبال احیای عزت مسلمین هستیم، عزت و قدرتی که تا شاید تا 150 سال پیش مسلمین داشتن، امپراتوری های بزرگ داشتن و از دست رفته و با نگاه امام در انقلاب زنده شده. ولی این نگاه الزاماً نگاه مردم ما و ماها نیست، این باید تبیین بشه، روش کار بشه. خیلی از ماها فکر میکنیم که همچنان باید دغدغه های صرفا مذهبی خودمون رو داشته باشیم و به مسئله های اسلامی و مشترک و جهان شمول نگاه نمی کنیم. مجموعی از اقدامات در حوزه آموزشی داره اتفاق می افته، دوره‌های آموزشی متعدد برای طلاب، برای دانشجویان اتفاق افتاده. کارهای میدانی صورت گرفته در راستای همین اصلاح تصویر ذهنی شیعه و سنی نسبت به همدیگه. کاروان های سرزمین برادری رو داشتیم در کشور، چهرهایی رو از قم، تهران، شهرهای دیگه بردیم به مناطق مختلفی که برادران اهل سنت زندگی میکنن. بین نخبگان شیعه و سنی آشنایی، رفاقت و همکاری های بعدی شکل گرفته. کارهای متعددی در مناطق محروم که برادران اهل سنت هستن، کارآفرینی، مواضع مختلف انجام دادیم. و خب در حوزه تولیدات فکری و رسانه‌ای و غیره با چهرهای هنری رسانه‌ای همکاری داشتیم. کارهای گرافیکی تولید شده، مجموعه پوستر، مجموعه کارهای اشعار، کارهای مختلفی رو هم کاری کردیم با هنرمندان. ما به عنوان تیمی که محتوا رو میداده و جریانی هم که هنرمندها بودن به اصطلاح آمدن در کنار کار و کارهایی رو تولید کردن. مجموعه سایت اخوت هم که به صورت ثابت از ترجمه آثار اندیشمندان کشورهای مختلف تا معرفی کتاب تا تولید یادداشت، مصاحبه و کارهای مختلفی که به اصطلاح لازمه برای گسترش نگاه فکر عمیق تمدنی که اهل بیت فریادگرش بودن رو داره انجام میده.
پایان این برنامه حدیثی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از میزان الحکمه. ای مردم، بر شما باد به جماعت و بپرهیزید از جدایی. تا فردا، خدا نگهدار.
شیعه و سنی کنار یک دگر با هم دلی، یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد. الله نبی جان، یک دل و یک جان و یک تن بس هنر خواهیم کرد.
ساعت 20 اینجا تهران، رادیو ایران. با برنامه بعدی همراه باشید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله.